سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به منابعی که در مورد یه موضوع مهم حرف میزنن. مدعیان بیکاری. شاید اسمش رو شنیده باشید. آمارش هر هفته میاد بیرون. ولی واقعا یعنی چی؟ چرا اینقدر مهمه؟
سلام. دقیقاً همینطوره. این فقط یه عدد ساده روی کاغذ نیست. میشه گفت یه جورایی نبض بازار کاره، حتی کل اقتصاد.
جالبه. پس میخوایم ببینیم این نبض سنج چطور کار میکنه.
بله، میریم سراغ این که این آمار چطور جمع‌آوری میشه، چه عواملی روش تأثیر میذاره و خب چه پیامدهایی داره، به خصوص برای بازارهای مالی. فارکس، طلا، دلار، همه اینا واکنش نشون میدن.
عالیه. خب پس از اول شروع کنیم. مدعی بیکاری دقیقاً یعنی کی؟
ببینید، طبق تعریف‌های استاندارد، مدعی بیکاری کسیه که اولاً شغلش رو از دست داده. اونم نه به تقصیر خودش. مثلا تعدیل نیرو شده.
یعنی اگه خودش استعفا بده حساب نیست؟
معمولاً نه. باید یه سابقه کار مشخصی هم داشته باشه. یعنی یه مدتی کار کرده و بیمه پرداخت کرده باشه. و مهمتر این که باید فعالانه دنبال کار جدید بگرده و آماده به کار باشه.
و خب برای دریافت اون کمک هزینه یا بیمه بیکاری هم اقدام کرده باشه.
دقیقاً همین اقدام کردنه که اون رو تبدیل به مدعی میکنه.
جالبه. اشاره کردید به فرایندش. مثلا تو آمریکا چطوریه این فرایند؟ خیلی پیچیده است؟
خب چند مرحله مشخص داره. اول باید مدارک رو جمع کنی. بعد فرم‌های مربوطه رو پر کنی. بعدش هم معمولاً باید هر هفته یا دو هفته یک بار وضعیت بیکاری و اینکه دنبال کار گشتی رو تایید کنی.
پس یه پروسه اداری داره. ممکنه مانعی هم سر راهش باشه؟
اوه بله. گاهی کارفرما اعتراض میکنه یا ممکنه خود سیستم اداری کند باشه، مدارک ناقص باشه. تو منابع به یه مورد جالب اشاره شده بود تو میشیگان. یه پرونده به خاطر پیچیدگی‌های مربوط به دوران کرونا 5 سال طول کشیده بود تا حل بشه.
5 سال؟ عجب. این یعنی فشار روانی زیادی هم به فرد وارد میشه جدا از خود بیکاری.
100%. تازه انج اجتماعی و نگرانی‌های مالی هم هست که نباید نادیده گرفت.
حالا یکم بریم سراغ آمار جهانی. وضعیت چطوره؟
گزارش اخیر OECD که برای ژانویه 2025 هست میگه نرخ بیکاری تو کشورهای عضو به طور متوسط حدود 4.8% بوده و تقریبا ثابت مونده.
یعنی با وجود نوسانات اقتصادی این شاخص کلی خیلی تغییر نکرده؟
در سطح کلان OECD ظاهراً نه خیلی. اما نکته جالبتر تو همون گزارش بحث درصد جایگزینی درآمده.
یعنی چقدر از حقوق قبلی فرد با بیمه بیکاری پوشش داده میشه؟
بله، به طور متوسط تو این کشورها بین 50-60%.
خب، این عدد خودش جای بحث داره حتما.
دقیقاً. اگه خیلی کم باشه، فرد دچار مشکل جدی میشه. اگه خیلی زیاد باشه، ممکنه بعضیا بگن انگیزه کار پیدا کردن کم میشه. یه تعادل خیلی حساسه.
خیلی جالبه. حالا برگردیم به خود شاخص مدعیان. گفتید فقط یه عدد کلی نیست. منظورتون چیه؟
منظورم اینه که دو تا مؤلفه اصلی داره که باید از هم تفکیک بشن. یکی مدعیان اولیه یا initial claims هست. یعنی کسایی که همین هفته برای اولین بار درخواست دادن.
آها، تازه واردها به سیستم.
بله، و دومی مدعیان مستمر یا continuing claims، یعنی کسایی که هفته‌های قبلی درخواست داده بودن و هنوز بیکارن و دارن کمک هزینه میگیرن.
خب کدوم یکی مهمتره یا هر دو به یک اندازه مهمن؟
هر دو مهمن، اما مدعیان اولیه معمولاً توجه بیشتری جلب میکنه. چرا؟ چون خیلی سریع به تغییرات اقتصادی واکنش نشون میده. مثل یه دماسنج لحظه‌ای میمونه برای سلامت بازار کار.
پس اگه یهو تعداد مدعیان اولیه زیاد بشه؟
دقیقاً، میتونه اولین نشونه از شروع یه رکود یا کند شدن رشد اقتصادی باشه.
و اینجاست که پای بازارهای مالی وسط میاد، درسته؟
کاملاً. سرمایه گذارها، معامله‌گرها همه به این عدد نگاه میکنن.
مثلا اگه مدعیان اولیه بره بالا، ممکنه باعث بشه سرمایه گذارها نگران بشن و برن سمت دارایی امن‌تر مثل طلا.
بله، این یه واکنش خیلی کلاسیکه. وقتی ترس از آینده اقتصادی زیاد میشه، تقاضا برای طلا معمولا بالا میره.
و برعکسش چی؟ اگه مدعیان کم بشن؟
اون میتونه نشونه خوبی باشه. یعنی اقتصاد داره بهتر میشه، شرکت ها کمتر نیرو تعدیل میکنن. این میتونه به نفع ارزش پول ملی، مثلا دلار یا بازار سهام باشه.
پس معامله‌گرهای فارکس احتمالاً پنجشنبه ها منتظر این آمار آمریکا هستن.
دقیقاً پنج شنبه ها ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی آمریکا منتشر میشه و میتونه نوسانات زیادی تو بازار ایجاد کنه. دنبال سرنخ میگردن.
خیلی خوب توضیح دادید. حالا یه سوال، منابع شما به وضعیت ایران هم اشاره‌ای کردن؟
بله، نگاهی هم به ایران داشتیم. آمارهای رسمی سال 1402 حدود 3.2 میلیون نفر رو به عنوان مدعی ثبت شده نشون میده.
3.2 میلیون نفر. این عدد نسبت به سالهای قبل چطور بوده؟
گزارش ها نشون میده که نسبت به سالهای قبل به خصوص مثلا 1400 افزایش داشته و این افزایش گویا بین جوانان یعنی گروه سنی 20 تا 35 سال و همچنین زنان بیشتر بوده.
توزیع جغرافیایی چطور؟ همه جا یکسان بوده؟
نه، مثل همیشه تفاوت‌هایی هست. استان‌هایی مثل کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان معمولاً نرخ‌های بالاتری دارن که خب دلایل ساختاری خودش رو داره.
دلایل این افزایش کلی در 1402 چی میتونه باشه به نظرتون؟
خب تحلیل‌ها به چند تا عامل اشاره می‌کنن. یکی فشار جمعیت جوان که وارد بازار کار میشن و کار پیدا نمی‌کنن. یکی دیگه رکود تو بعضی بخش‌های اقتصادی مهم مثل صنعت و ساختمان. شاید تحریم‌ها و مشکلات کلی اقتصادی هم بی تأثیر نبوده.
و احتمالاً اثرات کرونا هم هنوز ادامه داشته؟
بله، قطعاً. خیلی از کسب و کارها هنوز از آسیب‌های اون دوران کمر راست نکردن.
پس این آمار 3.2 میلیون نفر یه تصویر نگران کننده میده. اما شما قبلاً یه نکته‌ای گفتید که مهمه.
کدوم نکته؟
اینکه این آمار مدعیان بیکاری کل داستان بیکاری نیست. این یعنی چی دقیقاً؟
آها بله، این خیلی نکته حیاتیه. ببینید این عدد فقط شامل کسانی میشه که اولاً واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری بودن، یعنی سابقه کار و بیمه کافی داشتن، و ثانیاً رفتن و رسماً درخواستشون رو ثبت کردن.
خب کیا جا میمونن؟
خیلیا، مثلا کسایی که تو بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنن و اصلاً بیمه معبودن، یا کسایی که انقدر دنبال کار گشتن و پیدا نکردن که دیگه ناامید شدن و اصلا دنبال کار نمیگردن، بهشون میگن نیروی کار دل سرد شده، یا حتی فارغ التحصیلان جدیدی که هنوز سابقه کار لازم برای بیمه بیکاری رو ندارن. اینا هیچ کدوم تو آمار مدعیان نمیان.
عجب. پس عدد واقعی بیکاران احتمالاً خیلی بیشتر از این 3.2 میلیونه.
به احتمال خیلی زیاد بله. برای همین خیلی مهمه که آمار مدعیان بیکاری رو با شاخص دیگه‌ای به اسم نرخ بیکاری اشتباه نگیریم.
نرخ بیکاری تعریف جامع‌تری داره؟
بله. نرخ بیکاری سعی می‌کنه درصد کل نیروی کار فعال که بیکار هستند و دنبال کار می‌گردن رو نشون بده. حتی اگه بیمه بیکاری نگیرن، تعریفش وسیع‌تره.
پس این آمار مدعیان با همه اهمیتش فقط یه تکه از پازل وضعیت اشتغاله.
دقیقاً، یه تکه مهم به خصوص برای فهم روندهای کوتاه مدت و واکنش حاضرها، ولی نه تمام تصویر.
بسیار خوب. فکر میکنم تصویر خیلی روشنتری پیدا کردیم. از تعریف اولیه مدعی بیکاری شروع کردیم، رفتیم سراغ فرایندش، چالشهاش.
بله، بعد آمار جهانی و اون بحث جالب درصد جایگزینی درآمد رو دیدیم
و بعد مؤلفه های داخلی شاخص یعنی مدعیان اولیه و مستمر و تأثیرشون روی بازارهای مالی مثل فارکس و طلا
و در نهایت هم نگاهی به وضعیت ایران و محدودیت های این شاخص انداختیم.
واقعا بحث روشنگری بود. نشون داد که چطور یه عدد هفتگی میتونه اینقدر لایه های مختلف اطلاعاتی داشته باشه.
و نکته کلیدی همینه که درک این لایه‌ها و البته محدودیت‌ها هم به سیاست‌گذار کمک می‌کنه که تصمیمات بهتری بگیره و هم به همه ما کمک می‌کنه که روندهای اقتصادی رو که بالاخره روی زندگی تک تکمون اثر می‌ذاره عمیق‌تر بفهمیم و تحلیل کنیم.
دیدیم این آمارها هر چقدر مهم فقط بخشی از واقعیت رو نشون میدن و خیلی‌ها رو با تمام سختی‌هاشون پوشش نمیدن. چطور میتونیم به یه درک عمیق‌تر، شاید انسانی‌تر از خود تجربه زیسته بیکاری برسیم؟ فراتر از این اعداد و نمودارها. این سوالیه که شاید جوابش نیاز به کاوش‌های بیشتری داشته باشه.